و از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که همراهیتان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم. سلام های سیمانه گوینده‌تان قادر حبیب و همکار تکنیک اساقان را پذیرین. در این مجله خبری در گزارش هایی که برایتان داریم میشنوین که شورای سراسری علمای افغانستان ازارت طالبان پاکستانی را مبنی بر اعزام تندروان مسلح بیشتر به افغانستان تقبیح کرده است. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز خالد مفتون با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقویه کردند. در اثر یک حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که از طرف این شورا به نشر رسیده، اظهارات طالبان پاکستانی را فتنه انگیز خوانده و گفته است که گفتار و عملکرد آنان ربطی به اسلام ندارد. این اعلامیه همچنان از حکومت پاکستان خواسته است تا جلوی ورود جنگجویان طالب را به افغانستان بگیرند. شورای علمای افغانستان همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا در مقابل متجاوزین بیگانه برخورد جدی نماید و نگذارند تا آنها خود خون ملت افغانستان را بریزند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئله ورود طالبان پاکستانی به افغانستان یک جنگ تبلیغاتی است که از سوی مخالفین راه اندازی گردیده است. در اثر یک حمله انتحاری دیروز در ولایت قندهار 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. به گفته معاون پلیس قندهار، حمله کننده بعد از آن خود را منفجر کرد که نیروهای امنیتی بر روی شک مشکوک شده و کوشش کردند وی را متوقف سازند. انتحار کننده که مواد انفجاری را در داخل یک کراچی جاسازی کرده بود، آن را در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر کرد. شماری از کشته شدگان این حادثه مسافرین یک موتر بودند که این حادثه از محل عبور می‌کردند. سفیر روسیه در کابل میگوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. اندری اوتسیان، سفیر روسیه در کابل، این مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت از طرح جدید آمریکا برای افغانستان جهت ایجاد ثبات و امنیت در این کشور حمایت میکند. سفیر روسیه در جریان مصاحبه با رادیو آزادی گفت در مورد نقش روزافزون و درازمانات روسیه در منطقه نیز اشاره نمود. در مورد پلان روسیه مبنی بر آموزش نیروهای افغان، سفیر روسیه گفت حکومت کابل میتواند انتظار توجه بیشتر روسیه را داشته باشد. سفیر روسیه همچنان از تلاش‌های ضد مواد مخدر کشورش در افغانستان و کمک گندم و بعض کمک‌های دیگر در بخش تکنیکی به این کشور سخن گفت. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که به خاطر تامین امنیت از برگزاری دهم محرم یا روز عاشورا تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته‌اند. با گفته زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، پلان خاص ترتیب شده و امنیت برگزاری روز عاشورا در سراسر کشور تضمین می‌گردد. بشری در مورد چنین گفت:
بالا یک پلان منظم کار شده و نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایات هم تدابیر امنیتی وجود داره. تدابیر امنیتی درست اتخاذ شده و آرزوی ما ای است که مانند سال گذشته برای عزاداران محترم، برادران ما که عزاداری دارند، فضای خوبی امنیتی مساعد شود.
مردم افغانستان همه سالا از روز عاشورا تجلیل به امر می‌مانند. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. به گفته مقامات نظامی پاکستان، این افراد صبح امروز بعد از آن کشته شدند که هلیکوپترهای آن کشور 3 مخفیگاه ملیشه‌ها را در منطقه ورگزه مورد هدف قرار دادند. ملیشه‌های طالب شب گذشته 3 مکتب را در پشاور و در نزدیکی سرحد با افغانستان منفجر ساختند. مقامات محلی میگویند عملیات طالبان تلفاتی را در قبال نداشت. ایران میگوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر میبرد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران میگوید مقامات ایرانی نمیدانند ایمان دختر اسامه بن لادن چگونه به ایران آمده و به سفارت عربستان سعودی داخل شده است. متکی که از طریق تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد گفت مقامات ایرانی پس از تثبیت هویت وی او را آزاد خواهند گذاشت که ایران را ترک کند. در مورد اینکه سایر فرزندان بن لادن در سفارت عربستان در ایران باشند متکی اشاره نکرد. پلیس پاکستان امروز گفت که در حال تحقیق 5 آمریکایی که احتمالاً با شبکه‌های تروریستی ارتباط داشته باشند است و از مقامات قضایی خواستند تا میعاد توقیف آنان را تمدید نمایند. قاضی محمد اسلم با تمدید 10 روزه توقیف این 5 آمریکایی موافقه کرده است. آسیب شاه یک پلیس ارشد پاکستان در جستجوی اسناد است تا این 5 آمریکایی را متهم به ارتباط داشتن با شبکه‌های تروریستی نماید. این 5 آمریکایی اوایل دسامبر امسال در پاکستان توقیف گرفتند ولی تا حال آنها به هیچ جرمی به صورت رسمی متهم نگردیدند. و کمیته احصایه ملی روسیه امروز گفت که آخرین ارقام نشان می‌دهد که بیش از 6 میلیون ادبای آن کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج می‌برند. این رقم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در روسیه اندک بالاتر از 8% است و احتمالاً در سال 2010 به 8.6% برسد. به گفته معاون صدراعظم روسیه که در پارلمان آن کشور سخن می‌گفت، روسیه در نظر دارد تا میلیاردها روبل را در بازار آن کشور عرضه کند. هدف افزایش پول در این کشور ایجاد کار و توسعه اقتصادی در تجارت‌های کوچک و متوسط است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:36 بعد از ظهر است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی مشنوین که شورای سراسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر اعزام جنگجویان بیشتر به افغانستان تقبیح کرد. کارشناسان افغان میگویند این ادعای طالبان باید بیش از یک جنگ تبلیغاتی گرفته شود.
ما نباید که سهلنگارانه ببینیم که وایت فردی تفاوت داشته باشیم که این سر در سطح جنگ تبلیغاتی.
مقامات افغان میگویند در آستانه دهم محرم الحرام تدابیر امنیتی خاصی را سر دست گرفتند. یک پارک صنعتی با کمک مالی بالغ به 15 میلیون دلار بانک جهانی در ولایت پروان احداث می‌گردد. یکی از دختران رهبر سازمان تروریستی القاعده اسامه بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم. شورای سراسری علمای افغانستان تا یک اعلامیه اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر اعزام جنگجویان بیشتر به افغانستان تقبیح کرده و گفته است که دوام جنگ به نفع اسلام نمیباشد. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته ظرفیت گروه طالبان پاکستانی در حد نیست که بتوانند هزاران تندرو مسلح خود را به افغانستان اعزام کنند. پیش از این ولی الرحمن یک قمندان طالبان به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که آنان هزاران جنگجوی خود را برای نبرد با نیروهای افغان و بین المللی به افغانستان اعزام میکنند. شرح بیشتر در گزارش از منیجه دیوا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شورای سرتاسری علمای افغانستان با پخش اعلامیه اظهارات طالبان پاکستانی را که از ارسال جنگجویان خود به داخل افغانستان خبر داده اند تقبیح و دوام جنگ را به نفع اسلام و منطقه نمی داند. در این اعلامیه از دولت پاکستان خواسته شده است که جلوه آمدن طالبان جنگجوی پاکستانی را بگیرد و نگذارد که بیش از این وضعیت منطقه بی‌ثبات گردد. همچنان در این اعلامیه از دولت افغانستان نیز تقاضا شده است تا شدیداً جلوه ورود طالبان پاکستانی را به افغانستان بگیرد. وزارت دفاع افغانستان این گفته های طالبان را رد می کند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که هیچ گونه تحرک قابل ملاحظه ای را مشاهده نکردند که نشان دهنده ورود نیروهای بیشتر مخالفان به افغانستان باشد. در همین حال روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نیز مطلب را از زبان یک مقام آمریکایی نوشته است که این گفته های طالبان پاکستانی را تنها در حد یک آوازه می داند و در مرزهای مشترک دو کشور آنان هیچ گونه نشانه ای را مبنی بر ورود نیروهای طالبان ندیدند. این گفته ها در حال بیان می گردد که ولی رحمان یک قمندان طالبان در شب دوشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که هزاران تن از افراد آنان برای ادامه نبرد با قوای افغان و بین المللی وارد افغانستان گردیده اند و در نظر دارند تا حملات خود را افزایش دهند. شماری از کارشناسان به این عقیده‌اند که طالبان پاکستانی با استفاده از جنگ تبلیغاتی می‌خواهند روحیه سربازان و مردم افغانستان را ضعیف بسازند و تعدادی هم می‌گویند که طالبان در حد نیستند که بتوانند هزاران جنگجوی خود را به افغانستان بفرستند.
برخی از کارشناسان افغان میگن که بیانات اخیر طالبان پاکستانی که گفتن هزاران تن از افراد جنگجوی خود را به منظور نبرد با نیروهای افغان و بین المللی به افغانستان میفرستند را نباید در حد یک جنگ تبلیغاتی و آوازه دانست. باید در این زمینه وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی اقدامات جدی را روی دست بگیرند. از این جمله محمد عیسی قطمر هم یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی است که به رادیو آزادی گفت:
میشه که در سطح یک جنگ روانی و تبلیغاتی باشه، اما بر صورتش قوتهای تازه لفظی که به افغانستان وارد میشن که در حدود 40,000 نفر است، این موضوع باید امراض اونا شریک ساخته شود و از اونا تقاضا طور شود که اینا به می جای آسیب پذیره که از اونجا امکان نفوذ توریستان آن طرف مرز موجود است جا به جاشان. و از طرف دیگه شما ببینید که همیشه در جنگ ها تاکتیک ها و استراتژی ها تغییر می خورد، چنانچه ما در سوات و دیر و بونیر و باجور دیدیم زمانی که عملیات نظامی پاکستان در اون مناطق بود، یک تعداد افراطیون از آن طرف مرز به طرف کنار و به مناطق سرحدی دیگه به طرف جنوبی کشور ما داخل شدن. این هم میتونه، یعنی ما نباید این را سهلنگارانه ببینیم که وایتر فرضی فرضیت داشته باشیم که این صرف در سطح جنگ تبلیغاتی است. به نظر من میتونه یک تغییر تاکتیک در استراتژی طالبان در آن طرف مرز باشه. شما میفهمین زمانی که فشار او طرف زیاد میشه، همیشه تجربه ما تاری بوده که اونا به این طرف مرز برستن. چنانچه در سال 2001 شما ببینید زمانی که دولت طالبان سقوط میکرد، طالبان همگی به طرف پاکستان رفتن و در اونجا جای به جای شدن. به نظر من یک مشکلی که دیگه که در این قضیه موجود است، او ادامه پشتیبانی نظامیگران پاکستان و مخصوصا آیسای پاکستان است که همیشه تاکتیک ها و استراتژی های نو برای اینا می سازه. اگر شما ببینین امیال دولت ملکی پاکستان تحت فشار بسیار سرسخت نظامیگرای پاکستان قرار گرفته که هم میتونه یک نوع فشار بالای دولت پاکستان وارد بکنه. به ترتیب به نظر ما یعنی ما نباید این مسئله را سطحی فکر بکنیم. این را ما باید نادیده نگیریم که نیروی تازه نفسی که به افغانستان میه، اینا باید در این مواقع جای به جاشان تا بتانن از نفوذ از اونا به این طرف مرز جلوگیری میکنند.
محمد عیسی قطمر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی بود در گفتگو با رادیو آزادی. البته پیش از یکی از قمندان های طالبا با گفته که آنان هزاران تن از روان مسلح خود را برای نبرد با نیروهای افغان و بین المللی به افغانستان اعزام میکنند. این در حال است که از چند ماه به این سو اردوی پاکستان عملیات گسترده را در وزیرستان جنوبی آغاز کرده است و این عملیات انفجارهای بمی را در نقاط مختلف پاکستان و خصوصا ایالت شمال غربی سرحد این کشور به همراه داشته است. در این حال روزنامه دیلی تایمز پاکستان در مطلب نوشته که با گسترش جنگ علیه تروریسم، ایالت بلوچستان در چهارراه مبارزات علیه افراطگرایان قرار گرفته. از یک سو حضور رهبران طالبان به نام شورای کویته در این ایالت و از سوی دیگر فشار آمریکا بر پاکستان که عملیات را علیه این شورا و دیگر گروه‌های افراطگرا در سراسر پاکستان بیشتر سازد، بلوچستان را به یک منطقه آسیب پذیر تبدیل کرده. سید سمیع عباس این گزارش از روزنامه دیلی تایمز را مرور کرده که با هم میشنویم.
بنوشته روزنامه پاکستانی، بلوچستان که بزرگترین ایالت پاکستان به شمار می رود و از منابع سرشار طبیعی از جمله گاز و مس بهره مند است و قاچاقبران از آن به حیث یک راه انتقال مواد مخدر استفاده می کنند، به زودی به یکی از مراکز مبارزه علیه تروریسم و طالبان تبدیل خواهد شد، زیرا رهبران طالبان در گروه به نام شورای کویته در اینجا تمرکز دارند. روزنامه پاکستانی از قول روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که چند قبل از قول قمندان عمومی قوای ناتو آمریکا در افغانستان جنرال استنی مکریسل گفته بود که شورای 15 نفری کویته تحت رهبری ملا محمد عمر، معاونش ملا برادر و قمندان عمومی آنها عبدالله زاکر در اینجا فعال بوده و جنگ در افغانستان را از اینجا رهبری می کنند. جنرال مکریسل گفته بود شورش ها در افغانستان به وضاحت از پاکستان حمایت می شود و شورای کویته هر زمستان یک بررسی عمیق تمام فعالیت ها و عملیات های خود را در افغانستان انجام می دهد و دستورات خود را برای سال بعد آن صادر می کند. به گفته جنرال امریکا و ناتو، قوای بین المللی در افغانستان بزرگترین تهدید را از سوی شورای کویته در خاک افغانستان حس می کنند. به نوشته روزنامه گاردین، طالبان افغان بدون ترس و ممانعت در ایالت بلوچستان که با ولایت کندهار، زابل و هلمند در افغانستان همجوار است حرکت می کنند. اما به نوشته روزنامه پاکستانی، اگر تمایل جنگ تغییر نکند و این ایالت در مرکز عملیات واقع شود، وضعیت در اینجا تغییر خواهد کرد. مقامات آمریکایی از جمله رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA و لوی درستید قوای مشترک آمریکا مایک مولن بر پاکستان فشار وارد کردند که هم علیه شورای کویته و هم بر ضد شبکه سراج الدین حقانی در وزیرستان شمالی فشار را بیشتر بسازد و بر اهداف آنها عملیات انجام بدهد. به گفته یک کارمند CIA، آرت کلر که سابق در پاکستان کار میکرد، جلب توجه به بلوچستان یک قدم مهم میباشد. اما سوال اینجاست که چگونه توجه؟ به نوشته روزنامه گاردین، رفتار نو رئیس جمهور اوباما در مورد بلوچستان یک واقعیت جنگی می باشد، زیرا در تابستان سال آینده 30,000 عسکر دیگر آمریکایی به افغانستان می روند که اکثریت آنها در مناطق همجوار با ایالت بلوچستان مستقر خواهند شد. سید جونز، مشاور ملکی قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان، می گوید آمریکا باید حملات طیاره های بی پیلوت را در بلوچستان علیه شورای کویته بیشتر بسازد، اما مقامات پاکستانی با این عمل مخالفت می کنند. روزنامه دیلی تایمز پاکستان می نویسد با در نظر داشت واقعیت های جدید جنگی، ایالت بلوچستان از جنگ علیه طالبان در امان نخواهد ماند و با افزایش تلفات و خسارات در اینجا دیر نخواهد بود که بلوچستان دستخوش نارامی های شدید گردد و احساس آزادی خواهی در آن بیشتر شعله‌ور شود.
در فشرده از گزارش روزنامه دیلی تایمز پاکستان شنیدین که با گسترش جنگ علیه تروریسم، ایالت بلوچستان این کشور در چهارراه مبارزات علیه افرادگرایان قرار گرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. روز یکشنبه ششم ماه جدی با روز عاشورا، دهم محرم الحرام مصادف است. مقامات وزارت های حج و اوقاف و امور داخلی افغانستان و همچنان مردم به مناسبت این روز برنامه های خاصی را روی دست گرفتند. در این باره منیجا دیو از کابل گزارش می دهد.
در حالی که کمتر از دو روز به دهم محرم الحرام روز عاشورا باقی مانده است، تمام جاده ها و چهارراهی های افغانستان و به ویژه شهر کابل با تکه های سیاه و سبز و شعارهای اسلامی پوشانیده شده است. به پیشواز از این روز، روضه‌خوانی و نوحه سرایی در مساجد، موترها و جاهای دیگر صورت می گیرد. مقامات دولتی هم می گویند که برای تجلیل از این روز اقدامات جدی را روی دست گرفتند. شیر محمد ابراهیمی، رئیس عمومی مساجد و حسینیه های وزارت حج و اوقاف افغانستان، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که آنان به مناسبت روز عاشورا بر علاوه خیرات، برنامه های کمک به فقرا را نیز روی دست دارند. وی میگوید
چیزی که امسال ما چیزی که در دستاریم جدید است و است که همراه وزارت محترم صحت عامه ما یک برنامه را گرفتیم که کسایی که توان خون دادن ندارن، امروز در افغانستان در تمام شفاخانه های ما شما قلت خون وجود داره، ما توانستیم که با استفاده از این روز تاریخی سار دوستای ما، هموطنان ما خون اهدا میکنم.
با این مناسبت به روز پنج شنبه کمپاین اهدای خون به وزارت صحت عامه افغانستان نیز شروع گردید. با فرا رسیدن روز عاشورا در کنار همه آمادگی ها و برنامه ها، ارگان های امنیتی نیز تدابیر ویژه‌ای گرفتند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید کانون تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفتند. وی میگوید
در رابطه با تدابیر امنیتی که وزارت امور داخله برای دهم محرم و روز عاشورا اتخاذ کرده، باید بگوییم که بالا یک پلان منظم کار شده و نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایات هم تدابیر امنیتی وجود داره. تدابیر امنیتی درست اتخاذ شده و آرزوی مایی است که مانند سال گذشته برای عزاداران محترم، برادران ما که عزاداری دارند، فضای خوبی امنیتی مساعد شود.
در روز عاشورا که مصادف به دهم محرم الحرام است، بر علاوه گرفتن مراسم خاص مذهبی در کابل و ولایات، مردم نیز به پختن شیر برنج، شوله شیرین و خوردنی های دیگر می پردازند و آن را به فقرا تقسیم می کنند.
از تدابیر و آمادگی ها برای روز عاشورا دهم محرم الحرام شنیدین که مصادف است با روز یکشنبه، و در این گزارش شنیدین که مقامات دولتی افغان میگویند که کمپاین اهدای خون در آستانه روز عاشورا آغاز شده. از سوی دیگر مقامات بانک خون ریاست صحت عامه ولایت بلخ میگویند هیچ نهاد تا کنون با این بانک، البته این بانک خون، کمک نکرده است. در حال است که معاون دوم رئیس جمهور کرزی محمد کریم خلیلی در آستانه دهم محرم الحرام کمپاین اهدای خون را آغاز کرد و ابراز امیدواری کرد که در جریان مراسم یادبود از روز عاشورا تعداد زیادی از مردم خونشان را به منظور کمک به نیازمندان اهدا کنند. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
بانک خون شفاخانه اوزوی شمال ماهانه حدود 50 الی 70 هزار سیسی خون را برای مریضان تهیه می نماید که این مقدار خون را از پایوازان مریضان و کسانی که خون را به شکل اهدایی می دهند می گیرد. دکتر سید اکبر مسئول آمریت بانک خون ریاست صحت عامه بلخ می گوید شفاخانه ملکی مزار شریف یک شفاخانه صاحبی است، از ولایات امجوار سمنگان، سرپل و جوزجان نیز برایشان مریضان راجع می شود، پس مشکل است که تمام نیازمندی ها را رفع کنند. بناهن از مردم تقاضا می نماید اهدای 500 سیسی خون هیچ زیانی برای یک شخص سالم ندارد. بانک خون صحت عامه بلخ با وجود مشکلات خون را به دسترس مریضان حادثات ترافیکی و عاجل قرار می دهد که این خون را به شکل تبادلوی و رایگان می دهد. مسئول بانک خون همچنان می گوید که در بخش تهیه خون و وسایل تکنیکی هیچ مؤسسه آنها را همکاری نکرده است.
در قسمت خون خود تا بالا هیچ همکاری صورت نگرفته، ولی ما در قسمت بعض مسائل تکنیکی خود پرابلم داریم. مثلا ما با ساز ضرورت داریم، خریدی خون ضرورت داریم، سوزن و اغذا ضرورت داریم، آنتیسیرایی که جهت تعیین گروپ خون مریضا تعیین میشه به اینا ضرورت داریم.
آقای اکبر افزود حدود 50 الی 60 مریض مرض تلیسیمیا یا کمخونی را دارند که این مرض به خصوص در نزد اطفال زیادتر دیده می شود و بانک خون به طور مجانی خون را برایشان تهیه می کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 6:53. مقامات دولتی ولایت پروان از آغاز کار مقدماتی یک پارک صنعتی در آن ولایت خبر داده و میگویند این پارک به کمک مالی بانک جهانی که بالغ به 15 میلیون دلار می شود احداث می گردد. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پروان گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند آمادگی ها برای اعمار یک پارک صنعتی در این ولایت جریان دارد و کاریان به زودی آغاز خواهد شد. مسئولان دولتی ولایت پروان میگویند این پارک صنعتی با کمک مالی بانک جهانی به ارزش 15 میلیون دلار آمریکایی در ساحه سنجدره از مناطق مرکزی این ولایت اعمار می شود که در آن شمار زیادی از سرمایه گذاران فابریکات تولیدی اعمار خواهند کرد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد آغاز کار مقدماتی این پارک صنعتی اخیراً به رادیو آزادی گفت:
شرک سید درک که ما زمینش تصفیه کردیم، حساب کردیم، سند و قواله و گپایی که مردم داشتن کار را کل شهر تصفیه آمد خلاص کردن. بانک جهانی 15 میلیون دلار وعده کرده بود که تا زیربینای شرک پارک صنعتی باید درست شود. کارهایی هم تقریبا 80% 70% تمام کردیم. تنها اون پیسه که بخش ما وعده کردیم اون پیسه بیا و کارونا شروع میشه.
با گفته برخی از ساکنان ولایت پروان، موجودیت امنیت بهتر در این ولایت یکی از شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در ولایت پروان است. اما به نظر می رسد که با توجه به موجودیت امکانات خوب مانند منابع طبیعی برای تولیدات در این زمینه از قبل کارهای صورت نگرفته و اگر کار اعمار پارک صنعتی در این ولایت آغاز شده و به درستی به انجام برسد، مشکلات بیکاری تا حد زیادی مرفوع خواهد شد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید تحقیقات با 5 آمریکایی که اخیراً در آن کشور در ارتباط با شبکه‌های تروریستی بازداشت شدند ادامه دارد. مقامات از محکمه خواستند که مدت حبس این 5 تن را به خاطر ادامه تحقیقات تمدید کند که این تقاضا از سوی محکمه پذیرفته شده. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
یک محکمه محلی سرگدای ایالت پنجاب پاکستان بر روز جمعه در حق 5 ادبای مشکوک آمریکایی فیصله صادر نموده است که این ادبا باید تا به 10 روز آینده دیگر در توقیف پلیس باشند تا تحقیقات آنان تکمیل گردد. در بین 5 تبعی آمریکایی دستگیر شده، 2 تن پاکستانی الاصل، 2 دیگر حبشی الاصل و 1 تن آن مصری الاصل می باشد که به نام های رامی زمزم، وقار حسین، امان یمار، احمد عبدالمونی و عمر فاروق مسما می باشند. این 5 جوان آمریکایی مسلمان بوده که در اوایل ماه دسامبر سال جاری با اتهام دست داشتن با افراد مسلح توسط پلیس ایالت پنجاب دستگیر شدند که تا به حال محکوم به سزا نگردیدند. پلیس پاکستان میگویند که این اتباعی آمریکایی تلاش داشتند که با القاعده و طالبان تعلقات خیش را برقرار سازند و میخواستند به منطقه نارام شمال غربی پاکستان سفر نمایند. محمد اسلم قاضی محکمه سرگدای ایالت پنجاب به روز جمعه با ابلاغ فیصله محکمه گفت که به اساس تقاضای پلیس این 5 جوان آمریکایی را جهت مکمل شدن تحقیقاتشان برای 10 روز دیگر به پلیس ایالت پنجاب تسلیم می نمایند. نامبرده می گوید مامورین پلیس معذفند که بعد از تکمیل شدن تحقیقات به تاریخ 4 جنوری 2010 آنان را دوباره به محکمه بسپارند.
گزارش‌های خبری را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. یکی از دختران رهبر سازمان تروریستی القاعده اسامه بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده و می‌خواهد از ایران خارج شود. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اظهار داشت که مقامات سفارت عربستان سعودی در این مورد به مقامات ایرانی معلومات داده است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که فشردهان را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
یک روز بعد از آن که روزنامه تایمز لندن خبری را نشر نمود که یک تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از جمله اقارب نزدیک وی یعنی اولادهایش در یک محل سری در ایران به سر میبرند، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در مورد پناه بردن یکی از دختران بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران سخن گفت. در روزنامه تایمز گفته شده بود که دختر اسامه بن لادن به نام ایمان در وقت یک سفر کم سابقه بیرون از محوطه اقامت فرار کرده و به سفارت عربستان سعودی پناه برده است. روزنامه گفته بود اکنون خانم ایمان در سفارت عربستان سعودی است و سعی دارد به خارج برود. آقای متکی در تلویزیون ایران گفت چند قبل سفارت عربستان سعودی با آنها خبر داد که یکی از دختران اسامه بن لادن به این سفارت پناه برده است. متکی گفت آنها نمی دانند که این دختر چگونه به سفارت عربستان سعودی داخل شده و در مرحله اول چگونه به ایران آمده است. با گفته ای آقای متکی هویت اساسی این دختر هنوز معلوم نیست و با تعیین هویت واقعی او می تواند با گرفتن اسناد قانونی خاک ایران را ترک نماید. ولی آقای متکی در مورد حضور دیگر اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران چیزی نگفت. روزنامه تایمز نوشته است که در جریان حملات 11 سپتامبر سال 2001 یکی از همسران بن لادن با اطفالش از کمپ بن لادن در افغانستان به محل نامعلوم رفتند. به نوشته روزنامه اقارب دیگر بن لادن اخیراً معلومات حاصل کردند که یکی از زنان بن لادن با 6 فرزند و 11 نواسه وی از 8 سال به این سو در یک محوطه در نزدیکی تهران که اقدامات امنیتی شدید در اطراف آن وجود دارد به سر می برند. روزنامه از قول عمر بن لادن، چهارمین پسر اسامه بن لادن که 29 سال دارد نوشته است که میگوید او هیچ نمیدانست که خواهران و برادران دیگر وی زنده هستند و اگر هستند در کجا میباشند، تا اینکه در ماه نوامبر با او تماس گرفتند. با گفته عمر، اعضای خانواده‌اش به او گفتند که آنها قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر پیاده به سرحدات ایران داخل شده و به یک چهاردیواری در نزدیکی تهران انتقال داده شدند و به خاطر امنیت خودشان اجازه نداشتند که این محوطه را ترک نمایند. عمر افسود اعضای خانواده‌اش حتی امکان یک زندگی عادی داشتند. کتاب می‌خواندند، آشپزی می‌کردند، تلویزیون داشتند و بعضاً برای خرید به خارج از محوطه می‌رفتند که این عمل البته ندرتاً واقع می‌شد.
شنونده عزیز، شنیدین که یکی از دختران رهبر سازمان توریستی القاعده اسامه بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده. و با همین گزارش به پایان مطالب خبری این مجله خبری و برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و پروگرام های متنوع برای 12 ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهد بود. شب و روز خوش داشته باشید.